اونا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری.
بر شانه سنوبر سه قطره خون چکیده، ز چشم میهن من بهار پر کشیده. به خاک زابلستان عزای رستمانه است، به کوه و دشت و هامون غزالها رمیده. به امر پاسداران ستاره ها خموشند، که سوگ شه سواران به زاهدان رسیده. بلوچ سرفرازم به خون چرا نشست، سر دلاورش را چرا زتن دریده. بگو به مام میهن بزن به قلب دشمن، خروش توست تنها ترنم سپیده. بخوان به نام رستم عزیز مادر من، دلم گرفته امشب ز سرو سربری. علیرضا نوری‌زاده، پنجشنبه 25 فوریه، 7 اسفند، به شما سلام. داغدار بلوچستانی، چه سرف‌هایی بر زمین افتادند. نوادگان رستم، نوادگان گیف، نوادگان زال زر. از یعقوب مهرنهاد به یادم میاد و دخترک نازنینش و اون خداحافظی غریبانه و معصومانه با پدر، شبی که سیدعلی میخواست اعدامش کنه. و حالا این جوانان کولبری که مدروشون میکنن با مسلسلای سنگین، لب مرد، نقطه صفر، دو تا پیته حلبی بنزین رو دوششونه و میکشن. و بعد با کمال وقاحت میگن ما یه جاده برای اینا گذاشتیم که از اونجا قاچاق کنن، که زندگیشون بچرخه. اما اینا از یه راه دیگه رفتن اومد. با فکر کنید مجموعه این حکومت شالاتان و حکومت دزد و جنایتکار، همشون دست به یکی شد. من دیروزم گفتم این حرفای آقای دکتر مهاجرانی درباره انیس نقاش شده یه بغض تو گلوی من. اون جنایتکار آدمکش که چقدر آدم کشت، فقط تلاش برای کشتن زنده های دکتر بختیار نبود، یه پلیس فرانسوی، یه پیرزن فرانسوی، و بعد در لبنان در قتل‌های بزرگی دست داشت. اصلا در قتل جورج هاوی او مستقیما مقصره، و قتل‌های دیگر، سمیر نازنین، آدم‌های بزرگی که در لبنان بودن، او همدست حزب الشیطان، آقای مارکسیست سابق. و مهاجرانی می‌نویسه دوست من، تحلیلگر برجسته، تحلیلگر بزرگ، او در تفسیر و تحلیل مسائل لبنان و منطقه از دیگران متمیز بود، اطلاعات دقیق داشت و اشراف جامع و ممتاز در تفسیر وقایع. همیشه پیگیر تفسیر او بودم. رحمت الله علیه، رحمت واسعه. آقای مهاجرانی، تو خدا رو قبول داری؟ رحمت خدا بر یک قاتل جنایتکار؟ چرا رحمت خدا رو بر اون بیچاره های بیگناهی که به دست این کشته شدن نمیگی؟ و با لفظ دوست من. آدم گاهی اوقات، من گاهی اوقات که از آقای مهاجرانی میگفتم، به خاطر صفات دیگرش، به خاطر دانشش، علاقش به مطالعه، به کتاب، بچه‌ها به من ایراد میگفتن آقا نکن، اینم از جنس اوناست. و من همیشه میگفتم نه، فقط زشتی ها رو نباید. ولی در این یه مورد همش زشتی دیدم. آقای دکتر محسن سازگارای عزیزم، درود بر شما.
عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما آقای دکتر نوری‌زاده، خدمت همه بینندگان عزیز. شما دو تا موضوع رو از شروع برنامه مطرح کردید. موضوع آقای مهاجرانی به نظر من در یه جمله گفت کورکور و میجور آبچاله رو. بالاخره ایشون رفقاش هم لابد از جنس انیس نقاشن، اینجور سینه به تنور میچسبونه. و اتفاقا همین نوشته کوتاه کافیست که به نظرم آقای مهاجرانی رو اصلا از دایره بررسی های اینجوری باید بیرون گذاشت دیگه. در کاتگوری قاتلی نیشون قرار میگیره. اما راجع به بلوچستان آقای دکتر، واقعا همه ما رو داغدار کرد، همه مملکت رو به عزا نشوند اتفاقی که در بلوچستان افتاد. در سراوان سپاه مدتی است کنترل مرز رو از ادارات مرزبانی نیروی انتظامی تحویل گرفته، اونجا یه به اصطلاح بسیج محله‌ای و منطقه‌ای درست کرده، روشی که فکر میکنه کارایی داره و به همه چیز دخالت کرده. ظاهرش البته این کارو برای شبکه‌های قاچاق مواد مخدر گفته اونجا رو بگیرن، در حالی که بزرگترین قاچاقچی مواد مخدر خود سپاه و رهبریه. مرتضی رضایی مدت هاست مسئول تولید مواد مخدر صنعتی تو کشوره، از هروئین و شیشه و کریستال و غیره، به اصطلاح بهش میگن آشپزخونه های صنعتی. و حالا اهالی فقیر اینجا، واقعا استان سیستان و بلوچستان استان مظلوم کشوره، منطقه‌ای که در مدارهای توسعه نیافتگی به قول آقای دکتر عظیمی، مرحوم دکتر عظیمی، گرفتار این استان. و بعد از 42 سال هم جمهوری اسلامی قدمی نتوانسته برداره در خور که این استان از مدارهای توسعه نیافتگی بیرون بیاد. در عوض آب هیرمند رو که عرضه نکردن به موجب قرارداد هویدا شفیق درست از افغانها تحویل بگیرن، باعث شد دوره دریاچه هامون خوش شد، کشاورزی در بیش از 1000 روستای تابع زابل به قهقرا رفت، مردم فقیر شدند، یا مهاجرت کردند یا به پسترین کارها و گرفتاری ها تن دادن برای اینکه بتونن گذران کنن. و در بلوچستان هم که از موزل آب شما بگیرید تا ساده ترین مایحتاج مردم و زیربناها و زیرساختهای لازم کمبود هست. نتیجهش این که خب فقر، گرفتاری و بدبختی. و اون وقت ببینید این اقتصاد غلط کشور، این اقتصاد معیوب کشور که زمینه رانتخوری رو در بالاترین سطوح فراهم کرده که عده بسیار محدودی میلیاردها میلیارد سود میبرند و سوء استفاده میکنند، تا اقصا نقاط جامعه کشیده شده. و مثلا مسئله سوخت که یک یارانه مستقیم حکومت روش میده در کشورهای همسایه گرونتر هستش، خب طبیعی است که سعی میکنن مرزنشینا اینو ببرن اون بر بفروشن، بعد ناچار میشن در کردستان اون برخوردها با کولبرها و غیره سر کالاهای معمولی، در بلوچستان سر سوختبرها، سر سوخت. و این دفعه اولم نبود، بارها پیش اومده که حمله کرده سپاه به وانتی که به قول شما چند تا کیت علبی یا ظرف بنزین عقبش هست، ببرن اون طرف مرز بفروشن. حالا اومدن این بار فکر کردن شاهکار کردن، میگن ما 20 کیلو تا 20 کیلومتری مرز هر کی هست اجازه میدیم سوخت ببره، از پشت اون نمیذاریم، در حالی که این کاسبی که یه درآمد اندکی داره تا کیلومترها از مرز فاصله بگیریم، به خصوص جوانهای بیکار به این اشتغال دارن. همین باعث شد خب اعتراض کنن. بعدم تو مسیر مرزی گودالای عظیم حفر کرده بودن و گیربار گذاشتن که نمیشه رد چین. اومدن هم ابتدا صلح‌آمیز جلوی پایگاه سپاه تجمع کردن که این معبر چرا اینجوری شده، این چه قانونیه، نمیشه. بعد بستنشون به رگبار. به روایتی 10 نفر رو کشتن که واقعا آدم عکسای این جوونا رو میبینه، یکی از یکی جوانتر، زیباتر و سرمایه کشور. و بعد هم که مردم اعتراض کردن، خانواده هاشون جلوی فرمانداری رفتن، گاز اشکاور و تفنگ ساچمه‌ای و مردم هم البته خوب ریختن داخل فرمانداری، بخششون برای اینکه واقعا در امان باشن از تیراندازی. و به هر حال من در شبکه‌های مختلف تا 37 کشته رو دیدم، نمیدونم اسامی 10 نفر رو حالا تونستم ببینم و به دست بیارم، ولی تا 37 کشته هم گفته شده و ده ها مجروح و زخمی. برای مردمی که تنها طلبشون نان و قوت لایموت و زندگی نرمال و عادی است که بتونن نفس بکشن زندگی کنن. در حال الان که صحبت میکنیم شهرهای مختلف بلوچستان از زاهدان که مرکز استان تا حتی چابهار جاهای مختلف ناآرامی گزارش میشه و بعدم عوض همه چی نیرو فرستادن، نیروی سرکوبگر در تمام شهرها و یک جو امنیتی. اینترنت رو هم که دچار اختلال قطعی کردن، برای اینکه میدونن که وقتی اینترنت وصله مردم فیلم ها عکس میگیرن، مخابره میکنن، آدم واقعا پشتش میلرزه. اینا هر وقت اینترنت رو دست میزنن نگران میشن که قتل‌عام میخوان بکنن. برای اینکه بار قبل که قطع کردن یک هفته اینترنت کشور رو، 2236 نفر رو کشتن تو خیابون.
من یه سوال دارم، همیشه این سوالم منو آزار میده. مگه بلوچستان جزو ایران نیست؟ چرا بچه های بلوچستان مدرسه ندارن تو بیابون با اون وضع مصیبت بار؟ وقت در همین بلوچستان سید علی آقا اومده حوزه شیعه گذاشته برای آزار دادن اهل سنت، و چه پولی هم تو دست و بالشون میریزه. خطیب و امام جمعه رو میذارن از شیعه توی زابل، توی 10 تا شهر. و اون مرد وارسته مولوی عبدالحمید که چقدر اهل سلامت روح و صلح و آرامش و دلش میخواد شلوغ نشه، دلش میخواد مردم یه لقمه نون داشته باشن، چقدر بیانیه زیبایی داده بود بیرون و اینو مقایسه میکردید با بیانیه معاون سیاسی فرماندار و با آدمای دیگه سپاه و غیره. من واقعا سوالم اینه، مردم ما که این عکس ها رو میبینن، این بچه های بی پدر شده، این آیا اینا پیش خودشون مردم احساس همدردی نمی کنن؟ من واقعا گاهی اوقات سوال میکنم آیا فقط باید 50 نفر بیان یه اعلامیه بدن، 30 نفر بیان بندنشون زندان بعد صدا بخوابه؟ مگه ما مردم یک سرزمین نیستیم آقای دکتر سازگارا؟ چرا 3 میلیون آدم تو خیابون این رژیم خواهد رو هیچ غلطی نمیتونه بکنه؟
جالب آقای خامنه‌ای، شما میدونید من یادم تعریفم کرده بودید، حتی مرحوم پدرتون کمکم کرده بود، یه دوره زندگیش هم در ایران شهر بوده، یعنی ایشون خیلی کارشناس سیستان و بلوچستان هم میدونه. والا من بذارید اینطوری بگیم، الان به جای 10 نفر جوان برومند بلوچ هموطن ما، اگر فرض کنید 10 تا آدم حماس و اسرائیل زده بود پشت بود به هر دلیل، شما ببینید آقای خامنه ای چه پرپری میزد و صبح تلویزیون و دستگاه تبلیغی و خود ایشون و همه نمیدونم چپ طرفدارش و اینا میریختن که آی جنایت شد، خیانت شد. البته خب آدم هر جا کشته بشه به جنایته، ولی میخوام بگم ایشون، من آقای دکتر اون بار عرض کردم، اولا که ایشون واقعا به نظر من نه فقط هیچ مهر و محبتی به ایران و ایرانی نداره، سهل است، به نظر من کینه داره اصلا از مردم این سرزمین. یعنی مردم بلوچستان رو نه فقط هیچ مهری به این مردم بلوچستان نداره، دلی برای اونها نداره که بتپه، بلکه اگه دستش برسه ازشون انتقام هم میگیره. همین کارو با خوزستان و بوشهر و هرمزگان و کردستان و اصفهان و شیراز و خراسان و آذربایجان و تهران و گیلان و مازندران و سمنان و غیره هم میکنه. مرد مریض بیمار مخبتی است آقای خامنه‌ای که کینه ملت رو داره و عوض همه چی هم ژست و شعار. و بعدم عرض کردم ایشون ظاهرا اگه تو کوچه پس کوچه های غزه و عرض شود که پایین شهر بیروت و غیره اگر یکی بگن یه طوری شد، انقدر بیشتر به تب و تاب میفته تا بگن در خوزستان کودکی از گرسنگی رنج میبره، یا در کردستان یا در بلوچستان یا جوان برومند کشور. اینطور باید کار بی حاصلی واقعا، کار غیر مولدی مثل سوختبری، کولبری، غیره رو بکنه و بعد همینطور کشته بشه.
ما دیروز آقای دکتر دیروز
بخشید
محبوب آقای
بله
خامنه‌ای اسماعیل آقا رو نشونش دادیم که پولای مرحمتی ایشون خرج چه کارایی میکنه. ما معشوقه‌شون نشسته بودن لیوان ویسکی هم دستشون، اونجا پخشش کردیم تا خود دوستان فلسطینی به من دادن و آقای خامنه‌ای بدون به کیا پول میده، حالشون رو دارن میکنن و کیفم میکنن که یک گاو شیرده گیر آوردن همینجوری میدوشن و میخورن. ببخشید
یه موقع در اومد که در قطر 4 میلیارد دلار چقدر اینا پول انباشته کرده بودن همین حضرات حماسیون. ولی من عرضم این است که یک نکته دیگرم اضافه کنم و اون است که پشت این کشتن کولبر که 50 کیلو بار رو پشتش میذاره، که از دوستان ما رفته بود به کردستان عراق و نزدیک مرز ایران، آدم ورزشکاری هم هست، میگفت من برای اینکه کولبرای ایرانی خب میان اون طرف، میگفت حالا احوال کردم نشستم برای اینکه امتحانی بکنم، یه دون از این بارهایی که اینا پشتشونه نشستم و گذاشتم پشتم، حتی نتونستم زیرش بلند شم، چه برسه به این که چند کیلومتر تو اون کوه و کمر و برف و سرما با انواع خطرات این رو رو کولم بکشم. آدم ورزشکاری هم هست و قوی هم هست. میخوام بگم این پشت کشتن کولبرا یا کشتن سوختبرا فساد هم نشسته، برای اینکه انحصار تجارت 6 تا 8 میلیارد دلاری با عراق دست سپاه و دو طرف مرز، در واقع اون طرف آدمکشای هشت و شعبی و اراذل خودشونن، این طرف هم سپاهه، و اون وقت از 50 کیلو باری که کولبر میبرم اجازه نمیدن، به گلوله مستقیم میبندن در کردستان و استانهای کرد نشین، برای اینکه کسی به کار تجارتشون دخالت نکنه. سوخت هم قاچاقش در ابعاد بالا که با کشتی میبرن روی دریا قاچاق میکنن، سوخت ارزان ایران رو دست سپاهه و تجارت پرسودی است که حتی چند لیتر رو به یک جوان بلوچ نمیبخشن. میخوام بگم اضافه بر همه نابسامانی ها و گرفتاری های اقتصادی کشور، شما نقش فساد رو هم فراموش نکنید که از شخص آقای خامنه ای و بنگاهایی که درست کرده تا سپاه تا اقصانقات کشور، هر امام جمعه برای خودش یه بساطی را انداخته پر از فساد دورورش، و این شبکه عملا به شهروندهای عادی، فقیرترین شهروندهای عادی هم رحم نمی کنه که ولو یک ذره از سفره بزرگی که اینها دارن دلوپی می خورن رو مبادا به شکم یک فقیر و گرسنه‌ای بره.
دکتر، ماجرای دیگری که تمام مدت این هفته روش بحث بود مسئله پرونده اتمی است. اینقدر زد و نقیض در این ماجرا ما دیدیم. آقای رافائل گروسی که رفت خیلی امیدوار از مذاکرات اومد بیرون، چه گفته و گواش با آقای علی اکبر صالحی، چه با آقای دکتر ظریف، ظاهرا ثمر بخش بود. به این نتیجه رسیدن که فعلا 3 ماه این خروج از MPT رو عملی نکنن، حالا شفایی هم اگر میگن، یا مسئله بازرساب و بازرسی بیخبر رو محدودش بکنن. خیلی مجلس همونجا میاد لایحه تصویب میکنه که نخیر این باطل اومه قبول نده. سید علی آقا به مجلس توصیه میکنه با دولت کنار بیان. بعد عملا توپ و تشر ایرون مؤثر میشه و دولت عقب میشینه و آقای قالیباف میگه یک کمیسه مخصوص درست شده و از این حرف. ما کجاییم آقای دروسازگاه؟ به کجا داریم میریم؟ آقای بایدن چی میخواد؟ این پیشنهاد ایشون برای یه جلسه چهار نفره، سه تا اروپایی و ایران هم بیاد و آمریکایی‌ها جلسه بشینن و گفتگو کنن، این به نظرتون به جایی میرسه؟ و اصولا پس پرده چه خبر؟
ببینید پریروز آقای آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا مصاحبه با بی بی سی جهانی داشت و سوالات مختلفی البته طبیعتاً راجع به سیاست خارجی آمریکا از ایشون پرسیده میشه. تو اون بخش که راجع به ایران پرسیده شد، شاید برای چندمین بار بلینکن به صراحت گفت که ما هیچ تحریمی رو قبل از مذاکره بر نمیداریم و مذاکره هم باید یک برجام تقویت شده از پیش بیرون بیاد. وقتی هم میگن برجام تقویت شده، یعنی نکاتی مثل پروژه موشکی یا به خصوص دخالت‌های منطقه‌ای و تروریسم جمهوری اسلامی آمریکایی‌ها میگن بعد این بار بیاد روی میز و صحبت بشه. این موضع رو به نظر من پایین گفتن، بالا گفتن، حالا به زبان‌های مختلف گفتن، خود آقای بایدن مختصرا گفته، ولی این اظهارات صریح آقای آنتونی بلینکن به نظرم آب پاکی رو دست حضرات ریخته. این از سمت امریکا. اما از سمت ایران ببینید، صحبت‌هایی که قبل از سرکار اومدن آقای بایدن، تصدی رسمیش، لابی‌های جمهوری اسلامی مستقیم و بعدم غیر مستقیم با همین آقای رابرت مالی و اینها کرده بودن، چون آشنا بودن. تصور جمهوری اسلامی این بود که، و احتمالاً مثلا آقای رابرت مالی قولی هم که داده بوده، این نیست که بایدن به محض اینکه بیاد پشت میز بنشینه برمیگرده و برجام با یه امضا بعد همه تحریمان برداشته میشه. یعنی شکمشون صابون زده بودن. این 70 میلیارد دلار ذخیره ارزی که تو 7-8 تا کشوره و پول مردم ایرانه، اینو امریکا تحریم عروش بر میداره و آقای خامنه ای اول همه دست میکنه 15-20 میلیارد دلارش الان فوری احتیاج داره، نه این که به مردم بلوچستان بده، میخواد بده به همون حسن نصرالله و حماس و هشت و شعبی و حوثی ها و بگیرید تا مادورو و از اون برم شبکه حقانی و نمیدونم طالبان تو افغانستان، برای اینکه این شبکه تروریستیش لنگ مونده و تو این راه فکر کردن جست بگیرن، بگن که فوری فوتی، اگر اون پلیس خوب پلیس بد، اگه با همین ظریف و روحانی کنار نیاییم بعد دلو خورخوره ها میان، دولت تندرو میاد، مجلس تندرو الان یه چیزی هم تصویب کرده، سه اسفند ددلاینشه تموم میشه، اینا فکر کردن این مؤثر واقع میشه. اتفاقا یه مقاله های دکتر نشریه فارین پالیسی نوشته بود، همون حرف دنیس راس و فارین پالیسی هم سه چهار روز پیش تکرار کرده، گفته بود بایدن الان یه مشکلش این است که این قلدری هایی که جمهوری اسلامی کرده اگه برگرده به برجام، اون وقت در هیئت یک رئیس جمهور ضعیف ظاهر میشه، ایمیجی که از اوباما هست و بایدن به هیچ وجه نمیخواد اون تصویر رو داشته باشه. مشکل دومش هم با کنگره امریکاست. هم جمهوری خواها که هیچ و هم دموکرات ها بارها آدم های شاخص دموکرات ها مثل باب منندز سناتور ایالت نیوجرسی، رئیس کمیته روابط خارجی سناتور، اینا بارها تکرار کردن که پول ایران رو نمیشه فوری آزاد کنین، وقتی یه اهرامی نداری و باید مسئله تروریسم و موشک مطرح شه و همه به اصطلاح اشکالاتی که با ایران هست باید بیاد روی میز. بنابراین بایدن نمیخواد با کنگره هم در بیفته، برای اینکه با کنگره 100 تا کار داره، لوایح مهمی رو همین تابستون قرار ببره کنگره، دو طرف راه رو احتیاج داره، سنات 50-50 هم هست. بنابراین یعنی اکثریت خیلی لرزانه، اتفاقا اکثریت دموکرات ها در مجلس نمایندگان هم لرزان تر از دوره قبل شده، ضمن اینکه عرض کردم تعداد دموکرات ها هم مشکل دارن، بخش بزرگیشون به ایران که میرسه تقریبا دو طرف راه رو متحدن. بنابراین نکته سوم که قبلا آقای دنیستاس اشاره کرده بود و اون هم قطعی است، بایدن زیر فشار متحدین امریکا در منطقه به خصوص اسرائیل هم قرار داره و عربستان و دیگر کشورها، که اونها هم میگن آقا هر یه دلاری بدی دست خامنه‌ای یه گله میشه تو سینه مردم ما تو این منطقه. بنابراین آقای بایدن این طرف این دشواری ها رو داره و اشتباه محاسبه آقای خامنه‌ای کار دستش داده. این داستان مجلس هم شامورتی که در آوردن، مجلس بی شخصیت تر از این است که فکر کنید تو این موضوع میتونه بل استقلال نقش یک مجلس ملی رو بازی کنه. بهترین حرف رو حسین شریعت‌مداری تو کیهان دیروز زد، رو کراسش رو گفت، در واقع خطاب به مجلس گفت شما چطور نفهمیدین، خلاصش رو عرض میکنم از لفافه که حرفش رو در بیاری، حرفش به مجلس بود که شما چطور نفهمیدین که این دست رهبره و واسه چی این اومدین با دولت دارین دعوا میکنین و نمیدونم میخواییم حالا ببریمش دادگستری. مجلس هم پس گرفت. اون داستانی هم که تا سه اسفند گفته بودن آقای دکتر قابل پیش بینی، امریکا که سفت وایساد در واقع بی صدا پس گرفت.
بله سه ما بله درسته،
سه ما تمدیدش کردن. شما بله. کیرایه ها و جستا و حرفای داخل ایران و متناقض آقای گروسی هم البته مصاحبه خیلی بدی کرد، یعنی ایشون هم از که تنش به تن دولت مردای جمهوری اسلامی خورد، پرپیچ و خم حرف زد وقتی برگشت بیاد. ولی خلاصه این فلم فعال هم که گروسی رفت و اومد این بود که جمهوری اسلامی فعلا سه ماه تمدید کرد که بیاد و بی قید و شرط مثلا الحاقیه NPT رو که داوطلبانه البته اجرا میکرد بزنه زیرش. حالا یه قمیشا و چیزایی هم توش گذاشتن، یه چیزی هم که یاد گرفتن به این غربی ها میگن، اینا براشون قابل فهمه، میگن اینا مصرف داخلی داره، شما خیلی به رو نیارین. بله. و یه حرفایی میزن اونام چشونو میبنده. به صورت توپ تو زمین آقای خامنه ای، آقای دکتر نوری‌زاده. آمریکا پیشنهاد اروپایی ها بود که به امریکا گفتن شما بیا تو جلسه 5+1 یا 4+1 بذاریم. اینی که با ایران داری الان اره میدی تیشه میگیری، اول تو برو عقب بعد بیا، بیا صاف تو جلسه بگو. امریکا هم پذیرفت و این در واقع پیشنهاد اروپایی ها بود و اعلام کرد آقا بنده حاضرم بیام توی جلسه 5+1 بشینم و بر سر مسیر دیپلماسی، حل دیپلماتیک ماجرای هسته‌ای صحبت کنیم. خب این الان توپ تو زمین ایرانه، باید جواب بده. تا همین الان جواب نده. رومیز شخص آقای خامنه ای هم هست، دنبال این هم هستن این چند روز گذشته از روسیه و چین به اصطلاح بپرسن، به نظر من به خصوص از روسیه کسب تکلیف کنن و بعد آقای خامنه ای بگه میخوان چی کار کنن. چون اگر بیان سر میز بشینن تو یه جلسه ای که آمریکا نشسته و اروپایی ها و اینا، امریکا حرفش اینست که بعد بی قید و شرط بری عقب، بعدم اون موضوعات دیگه هم بیاد رو میز و یه اجندای بحث جدیدی بذاری. و حرف خامنه‌ای هم وقت زمین میمونه که اینا حتما باید همه رو برن عقب و ما راستی آزمایی کنیم، تحریما رو برداشتن بعد تازه مثلا صحبت کنیم. و اگه نرنم تو جلسه این بفرمایی که آمریکا زده، وقت اروپایی‌ها رو از دست میدن، برای اینکه بهشون میگن دیگه این که مالیات نداره، خب بیاین سر میز بشینی حرف بزنیم. بعد سر
بعد گزینه دیگه ندارن آقای دکتر، گزینه دیگه چی داره جمهوری اسلامی؟ تیر به پای خودش بزنه.
الان جمهوری اسلامی باز اونی که دلش میخواد اتفاق بیفته، این هارت و پورت ها رو شما بزنین کنار. بله. گام به گام، تعهد در برابر تعهد، سیاستی است که دوست داره الان دنبال این است که این اتفاق بیفته. عمان و نمیدونم قطر و اینا رو که واسطه کرد و حتی اولم اروپایی ها رو واسطه کردن. امیدوارن امریکایی ها بپذیرن یه قدم مثلا امریکا بره عقب، یه مثلا 7 میلیارد دلار پول نزد کره رو مثلا آزاد کنه، اینا بتونن بردارن. بعد ایران هم مثلا 20% رو متوقف کنه. الان بیش از همه ایران دلش باید این اتفاق بیفته. این هم امریکا میگه نه، یعنی اهرم دستشه، میگه که نخیر باید اول بری عقب. من نمیدونم حالا در واشنگتن ممکنه فشار اروپایی یا بده به سونا غیرو این سیاست نرمش بکنه بایدن در موردش، ولی تا اینجا سفت وایساده و میگه که الا لله. هیچی رو من آزاد نمی کنم و برا. این حرفایی هم که همتی میزنه، چون آدم شومنیه این آقای همتی، من میشناسمش از رئیس بانک مرکزی، با سفیر ژاپن و کره و اینا میشینه، 1 میلیارد. این اونی که الان کره یا مشکلی ندارند آزاد کنن، 1 میلیارد باشه، نه هر 7 میلیارد باشه، اینیست که بفرستن
برای دارو بده
بانک. بله بره به حساب بانک سوئیسی که امریکا گفته از اونجا غذا دارو بخره، هیچ معنی هم نداره، واکسن بخره، هر چی دلشون میخواد تو این چارچوب غذا و دارو. ولی
دکتر اجازه بده یه درنگی بکنیم چون ناچاریم و بعد برگردیم و در خدمت بقیه موضوعات. ولی یه نکته که خواستم بگم، همین الان اشاره کردی که به قطر و سلطان‌نشین عمان و غیره متوسلن که پادرمیانی بکنن یا اروپایی ها. ولی همون موقع آقای باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح میاد 7 کشور رو متهم میکنه در کشتن جناب آقای سردار سلیمانی دست داشتن و در این کشورها قطر، کویت، امارات و عمان و همه اینا هستن. خیلی جالبه از اون ور اینا متهمن به کشتن قاسم سلیمانی، از این ورم به مدد میخوان ازش. امروز تولد هوشنگ جان ابتهاجه، سایه جان 93 سال شد. رد چی آقا 120 هم رد چی، احتیاج داریم به من؟ انقدر مثلا اون روز دیدم که امیر اصلان افشار 102 رو رد کرد، خب جالبه یه همچین مردان بزرگی. و ابتهاج هم که مست غزلهاش هستیم 103 سالش شد. درنگ کوتاهی میکنیم با ترانه ای از امیر هوشنگ ابتهاج.
نشود فاش کسی آنچه میان من و توست، اشارات نظر نام رسان من و توست. گوش کن با لب خاموش سخن میگویم، گوش کن پاسخم گو به نگاهی که زبان من و توست. لالالا شود فاش کسی آنچه میان من و توست، تا اشارات نظر نام رسان من و توست. گوش کن با لب خاموش سخن میگویم، گوش کن با سخم گو به نگاهی که زبان
ممنون سارا نایینی عزیز. چقدر من گفتم هوشای گرفتار 93 به 103 انشالله برسه، بیشترم برسه. ما ابتهاج رو دوست داریم و انسانی این همه سال زیبا عاشقانه بود، این همه سال زیبا، و درود بهش میفرستم. ما خیلی سایه رو دوست داریم و کاری که با من انجام داد از بهترین کارهای زندگی من بوده. روزی که منو صدا زد به رادیو و گفت این فقط کار توست، دلم میخواد هنرمندان برجسته موسیقی ما رو در یه برنامه ویژه بیادی دونه دونه معرفی کنم. براتون گفتم من صداشو میزنم، مثلا زندیات پرویز یا حقی، هوشنگ قانعی میشوندشون تو اتاق فرمان، من میرفتم تو استودیو و چشممو میبستم و 5 دقیقه 10 دقیقه راجب اینا حرف میزدم. چنان اینا رو شارژ میکردم که وقتی اومدن تو استودیو صادقانه میشستم با هم حرف میزدیم، گاهی 5 تا برنامه 6 تا برنامه، و شماری از بهترین موسیقیدانان ایران رو باشون گفتگو کردم. امیدوارم یا در آرشیو سایه باشه یا در رادیو باشه یا شیرخان عزیزم دونسته باشه اینا رو نگه داره در یه جا باشه. به هر حال برنامه فوق العاده. ببخشید دکتر سازگاراست، همیشه یاد خاطراتم میافتیم دیگه، میبخشید.
بله افتاد.
حالا اگه شما رو اون وقت میشناختم که رئیس رادیو بودی حتما بهت مینوشتن قربون این چند تا برنامه ما رو، این جنگ شب ما رو اینا رو حفظ کن. بله
حفظ شده. ما خوشبختانه آرشیو رو، من وقتی رفتم رادیو دیدم که متاسفانه از آرشیو دزدی میشه.
خیلی
اومدیم بلافاصله درجه حرارت و اینها چون نوارا ریل خراب میشه میزون کردیم. تنظیم کردیم. مسئول آرشیو قدیمی بود و دلسوز، و اون قسمتی رو که تهیه کننده ها روزانه احتیاج دارن در دسترس گذاشتیم، الباقی رو در واقع بستیم، درش قفل کردیم، کسی نره برداره فرار کنه از آن. چون بیش از 80 سال صدای کشور در آرشیو میدان ارگ موجود بود، صدای مظفر
الدین‌شاه.
من دیگه بعدش نمیدونم، دوره‌ای که من رادیو بودم ما دکتر حفظش کردیم، بعدش واقعا
تلویزیون نمیدونم. تلویزیون دکتر امید اومد، کسی پیش من اومد و فکر کن 2000 ساعت فیلم تلویزیون داشت، بلند کرده بود رسمنم گفت، و میخواست به من بفروشه و مثلا 30,000 پوند میخواست. اونو من از این پولا ندارم. بعد رفت به 3 برابر این قیمت که من گفت به یک تلویزیون ثروتمند دیگه فروخت. منظورم اینه چه چیزایی از ایران بیرون اومد.
بله.
شما فکر کنید من امیدوارم از تاجگذاری رضاشاه احمدشاه گرفته تا روزای ملی شدن نفت و انقلاب و بقیهش.
بله اینا فضای، من امیدوارم آقای دکتر، نمیدونم شده یا نه، ولی اگه نشده امیدوارم هرچی زودتر بشه. آرشیو رادیو ایران دیجیتال کپی ازش گرفته بشه، چون امروز واقعا کپی دیجیتال بسیار ساده و قرنها دیگه میمونه.
درسته.
و روی کلاود هم فرستاده بشه که دیگه همسال گوگل و اینا حفظش کنن، و این در چند جا در واقع بمونه برای اینکه مبادا از بین بره، برای اینکه صداهای زی قیمتی در اونجا هست، غیر از رجال حالا سیاسی و هنری و فرهنگی، موسیقی ها و اجراهای درخشانی هست که دیگه تکرار نشدنیه و اینها باید حفظ بشه. امیدوارم که شده باشه، الان نسخه دیجیتال تهیه شده باشه و در چندین جا هم تکثیر شده باشه که بماند. به هر حال آقای ابتهاج عمرش دراز باد. من شخصا حالا دوست دارم اگر کسی از جوانها به خصوص ابتهاج رو دنبال نکرده و نخونده و حوصله همه اشعارش نداره، دست کم اون گزیده غزلیاتی رو که شفیع کدکنی با نظر خود ابتهاج از غزلیاتش میگه، شبی نشسته بودم از حفظ به ابتهاج گفتم این غزلیات تو من بیشتر میپسندم، و تایید کرد، همونا رو کردیم یه گزیده غزل، کتاب بزرگی نیست، دست کم اون رو از دست ندهند اهل شعر، برای
و خاطراتش دکتر سازگار و خاطراتش اون سجل
به هر حال
درجه 1
بسیار غزلیات زیبایی است. بسیار
خب. من یه سوال از شما در ادامه اتمی دارم، بعد میخوام برم موضوعات مهمه دیم. و اینه که چجوری شد تلویزیون حرفای آقای ربیعی رو قطع کرد؟ برنامه زنده داره، طرف سخنگوی دولت صحبت میکنه، داستان چی؟ آدم از اون سید علی آقا مثلا یه حالی به دولت میده، از این چه اختیاری داری این آقای علی عسکری که راحت و همین داره و نمیدونم تا چه حد
داره آقای دکتر این اختیار رو. ببینید به قوله یه دوستی ما داریم یه اصطلاحی داریم، یه گروه پدر خر. این اون مملکت واقعا گروه پدر خر، یعنی تلویزیون دست آقا مجتبی خامنه‌ای و تیمی که سه نفره‌ای که بالا سرشن، پسر حداد و برادر کوچکه خودش و پسر محمدی گلپایگانی و شخمم زدن تلویزیون رو، از مدیر عاملش تا مدیر شبکه ها و پایین‌تر، آدم های خودشون رو چیدن و برای خودشون در واقع به جایی گوش نمی کنن الا مجتبی و خود خامنه ای. بنابراین هیچ مشکلی ندارن ببرن سخنگوی دولت که هیچی، خود روحانی رو هم ببرن، کمان که کردن هم این تلویزیون قبلا هم آقای دکتر کرده این کار، یعنی سخنگوی دولت که سهل از خود آقای روحانی رو هم میبره، یا تو انتخابات ها دیدیم دیگه، کاروان عاشورا را بندازه، نمیدونم از زمان خاتمی تا الان. نخیر، به هر حال به موجب قانون اساسی هم زیر نظر شخص ولی فقیه و ایشون هم پسرش رو گذاشته بالا سرش و این ببخشید منجلابی که میبینین از این صدا و سیما میاد بیرون. مگه قطع کردن برنامه فردوسی پور دهنکجی به میلیون ها بیننده اون برنامه واقعا خوب و محبوب نبود؟
بله.
کار کمی بود ولی اصلا براشون مهم نیست مردم و مخاطب.
خیلی های دیگه، شخصیت های دیگر از تلویزیون.
بله خیلی کسای دیگه. بله.
تو یه آدم های سال. دکتر یه نکته به نظر من جالبه که دقت باید بهش کرد، این فسادی است که در دستگاه تلویزیون هست. یکی از همکاراشون اومده بیرون، قرار من باش هفته آینده یا هفته بعدش گفتگو کنم و ایشون چیزایی میگه پشت من میلرزید. یعنی شما فکر کنید مثلا آقای علی عسکری 100 میلیون تومان حقوق رسمیشه، یعنی چند جا گذاشتن در مجموع 98 میلیون و 800 میلیون تومان این حقوق رسمیش میشه. بعد برای ماشینش، برای ماشین ضد گلوله براش گذاشتن، یه ماشین شخصی بهش دادن، برای خونش چه پولی گرفته، یعنی حیرت میکنه آدم. من یادم مرد نازنین مهندس قطبی، باور کن آقای دکتر سازگار، این مرد برجسته، اگر تو جیبش هم 100 تومن داشت لازم میشد برای بچه های تلویزیون میداد. چجوری این آدم اون دستگاه رو ساخت که اسباب افتخار همه بود؟ خود رفتی اون تو دیدی چه کارهایی انجام شد.
بله.
و حالا این علی عسکری بیاد بشینه.
متاسفانه آقای مهندس دکتر قطبی از مدیران لایق دوره شاهه و
واقع.
من موقعی که بعد انقلاب رفتم رادیو، البته هنوز تو جای قدیمش میدونه هر کی بود، ولی خب در کارم با تلویزیون بود، میگفتم یه کسی از 5 تا آدم تو یه اتاق در سازمان برنامه شروع کنه و چند سال بعد یک همچین دستگاه بزرگی رو تحویل بده، سطح ها فقط حجم ساختمونسازی که انجام داده رو شما نگاه کنید و اون زیبایی که در معماری همه این ساختمون ها از مرکزش در جامع جمع و همون المان معماری رو تکرار کردن توی مراکز استانها بسته به آب و هوای هر استان، همین سلیقه، همین یه دونه کافیه شما یه مدیر لایق بدین، به اضافه تربیت هزاران نفر، خرید دستگاه فنی مناسب و بعدم برنامه سازی و غیره. به هر حال به نظر من آقای مهندس قطبی، من از بچه های تلویزیون هم رفتارهای ایشونو که شنیدم و با متر مدیریت اندازه بگیریم، قطعا یکی از
این نکتر هم من بگم آقای دکتر سازگار در مورد همکارامون. ببینید وقتی انقلاب شد، زندیاد محمد پورداد لندن بود، رئیس دفتر اینجا و پول دستش بود، چون به هر حال یه دفتر بزرگ بود اینجا، دستگاه‌های عظیمی که تازه خریده بودن دیلیور شده بود و اصلا کسی خبر نداشت اونجا، تا محمد پورداد همه رو تحویل داد. من نامه‌شو دیدم، نامه‌ای نوشت برای آقای قدس‌زاده، تمام جزئیات پول نقد و گفت چی کار بکنیم. آقای قدرزاده حساب دولت رو در بانک ملی اینجا داد. همینطور علیرضا طاهری که نایروبی بود و بچه های دیگه مشایخی که امریکا بود. یعنی قطبی همچین نیروی تربیت کرده، همچین نیروی ده. که واقعا یا آدمی مثل تراب مصطفی، آرمان مصطفی از مدیران جوان بود، با هم سربازی بودیم. این رفت چه کرد در کرمان، در اون محیط جنوب چه کرد این آدم. و میخوام بگم یه همچین کسایی داشتیم، سعید قائم مقامی، نازنین، علی اکبری، اینا بچه هایی که واقعا بچه های نازنین بودن، شهپر و و و و کدومش بود، دکتر محمودی، اینا، دکتر جهانبانی و تیمی که درست کرد. یادش به خیر اون دوران و عمر دراز برای جناب قطبی آرزو میکنم. دکتر عزیزم بریم یه چند تا موضوع دیگه داریم. یکی مسئله کروناست. همیشه شما اطلاعات دقیق داشتی در این زمینه و مطالب قابل توجه داشت. الان این مسئله نوع دوم که داره بیداد میکنه تو اصفهان، الان اضافه شد به خوزستان.
بله.
چه خبر داری شما، آخرین خبرهایی که در این زمینه؟
آخرین خبر این که متاسفانه به دلیل سهل‌انگاری های حکومت و تقلب در دو طرف مرز ایران و عراق که گواهی به اصطلاح تست منفی کرونا به قیمت 1.5 میلیون تومان تولید می شد و نشون دادن وارد ایران شدن و رفت آمد کردن، ویروس انگلیسی دست کم از یکی از جایی که قطعاً وارد ایران شده اونجاست. البته میگن از طریق مسافر، امروز هم گفتن در مشهد هم یک مورد دیده شده. و این موج، چون خاصیت این ویروس های جهش یافته این نیست که هم ضریب نفوذش بالاتره و هم سرعت آشکار شدن و سرایتش. بنابراین در خوزستان که مجدداً فشار کرونا، خوزستان مظلوم واقعا و آسیب دیده رو آسیب دیده تر کرده و حالا که آب اهواز هم قطع شده، لوله ترکیده و 70% شهر آب هم نداره و هم در اصفهان به اصطلاح سرایت کرد، چون رفت آمد این دوستان با هم زیاد هم هست. آقای دکتر متاسفانه سری از آثار واکسن هم فعلا نیست. هر یه روزی هم که واکسن تأخیر میشه به قیمت جان صدها هم وطن ما تموم میشه و میلیارد ها میلیارد خسارت مالی به کشور. در دنیا اما واکسیناسیون به لحاظ تعداد امریکا اوله، 50 و چند میلیون تا حالا واکسن زدن. به لحاظ درصد اما انگلیس از امریکا جلوتره و اسرائیل رتبه 1 رو داره به لحاظ درصد واکسیناسیون. اسرائیل بله. توانست تقریبا دوز اول به تمام جمعیت بالغش که لازم بود رو تزریق کرده و دوز دوم هم به این ترتیب تا یه ماه دیگه تموم میشه و بعد اصلا بر میداره محدودیت ها رو، یعنی اقتصادش هم راحت را میفته. یعنی باریکلا به نتانیاهو که تابستون به این فکر افتاد ولو گرونتر واکسن رو خرید و گفت من هر یه روز اقتصادم زودتر را بیفته زودتر کار میکنم. واکسن فایزر و بیو انتک و واکسن مادرنا انایچ امریکا که بر اساس تکنولوژی جدید کاملا نو آر ان ای در واقع ساخته شده، امتحان عالی رو در اسرائیل پس داد. اسرائیل چون کشور توسعه یافته و پیشرفته ای هم هست و خیلی خوب دیتا داره، 500 هزار تا واکسیناسیون رو تمام دیتاشون رو دقیق در اختیار فایزر گذاشته، با فایزر واکسینه کرده و این آمار که همه دنیا و متخصصین هم چششون به اسرائیل نشون میده که چقدر این واکسن خوب کار کرده. بالای 98-99% موثر بوده، بی‌نظیره در تاریخ واکسن سازی ها و این باعث شده که نشون میده که چقدر خوب این تکنولوژی داره کار میکنه. ولی من امروز یه مطلبی هم میخوندم راجع به واکسن سینوفارم چینی، حالا اون سینووکی که ایران خریده که حالا اصلا سری از آثارش هم نیست، ولی این سینوفارم هم که چندین کشور مثل امارات و اینها، امارات هم بیشتر به مهاجرین این واکسن رو زده بله. و دیتا دادن گفتن نمیدونم 80% 76% چقدر موثر بوده، ولی کماکان اهل فن دنیا شک دارن، برای اینکه این آمار چینی ها قابل اعتماد نیست، شفاف نیست، آنچنان که آمار مال روس ها هم به هیچ وجه قابل اعتماد نیست، برای اینکه شفاف نیست. روس ها ضمناً کمبود ظرفیت واکسن سازی هم دارن و اصلا برای خودشون هم ندارن، چه برسه به جای دیگه ای که حالا تعهد دادن مثل ایران مثلا بفروشن. در صورت اون داستان واکسن زدن آقای خامنه ای هم از طرق مختلف به کرات تایید شد، واکسن فایزر زدنش، و بین مردم هم به شدت مردم رو عصبانی کرده، برای اینکه من عرض کردم به نظر من جز رذالت و رذل بودن دیگه اسم روش نمیشه گذاشت. ایشون یواشکی خودش و اعوان و انصارش واکسن فایزر بزنن، بعد مخصوصه مردم ممنوع بکنه. میدونی این دومی رو دیگه صدام حسین و نمیدونم استالین و آدم کشتنی آدم کشتای دیکتاتور هم دیگه دومی رو نمی کردن.
دکتر این داستان آقای شهاب حسینی هم میگم شهاب حسینی هم جالب بود، توضیحاتی هم که داره میده. ایشون یک ماه قبل از اینکه بره آمریکا که مکالمهش منتشر با دوستشون صحبت کرده، گفته آره دارم میام برای واکسن، و حالا میگه اتفاقی رفتیم تو صف و دیگه وقتی قربونت برم ان ناسا علی دین مولیکون. بالاخره آقا سید علی آقا که دروغ میگه، خب هنرپیشه محبوبش هم دروغ میگه. ممنونم دکتر، وقت ما تمام شد و حرفا همچنان ماند، حکایت همچنان باقی است دوست عزیزم، ان شاء الله ادامه میدیم. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبایی سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. ملت ایرانم خدایی دار و ملت ایرانم اراده‌ای داره، در طول تاریخ نشون داد. مطمئن باشید سایه شوم و ننگین اینا از سر ملت کوتاه خواهد شد. تا دیدار بعدی در پناه پروردگار عاشق.